این بحث اقتصاد مردمی یه نظر مقدمی داره این مقدمه در مورد صحبت نکنیم نظر اقتصاد مردمیه ابتره، یعنی ابتر که ابتر از قبله، یعنی سر نداره. این اقتصاد چرا اقتصاد مردمی؟ این سواله اینه، چرا اقتصاد مردمی؟ و اساساً اقتصاد مردمی در چارچوب یا همون پارادایم انقلاب اسلامی کجای کار قرار داره؟ این اگه مشخص نشه ما نمیتونیم بحث اونجور که باید شاید جلو بریم. وقتی بخواییم به چرایی اقتصاد مردم رو بپردازیم باید در مورد چی صحبت کنیم؟ باید در مورد حاکمیت مردم در انقلاب اسلامی صحبت کنیم. خود این حاکمیت مردمی که چیستی؟ چرایی و چگونگیه؟ این که اصلا چرا حاکمیت مردمی؟ بعد این حاکمیت مردمی چیه؟ و این که حالا حاکمیت مردمی چجوری اتفاق میفته؟
اقتصاد در کجای اون تعریف میشه؟
حالا این برای تحقق حاکمیت مردمی یه بخشیش میشه اقتصاد مردمی.
بله.
ولی این چرایش که خب یه بحث باز مفصلی داره. چرایش چرا حاکمیت مردمی باید اتفاق بیفته؟ هم آیات داریم هم روایات داریم که تا مردم نقش و حضور نداشته باشن ظهور اتفاق نمیفته. و برای اینکه ظهور اتفاق بیفته مردم باید بیان تو صحنه و نقش آفرینی کنن. حضرت آقا سال 98 فرمودن که ما برای رسیدن به چشمانداز انقلاب اسلامی، خب ما واقعا عمیقا باور داریم که چشمانداز انقلاب اسلامی انشاءالله ظهور یادیه، مقدمه سازی ظهور باید باشه. این فرمایش حضرت آقا ناظر به چیه؟ ناظر به حرکت مردم. ما برای رسیدن به چشمانداز انقلاب اسلامی نیاز به یک حرکت عمومی داریم. خب این حرکت عمومی یعنی حرکت مردم. آقا میفهمم مردم باید بیان پای کار انقلاب. الان مردم پای کار انقلاب نیستن. یه بار امام 15 سال خون دل خوردن تا مردم اومدن پای کار، انقلاب اسلامی محقق شد. یه 10 سالی هم پای کار بودن ولی بعد از سال 68 کنار گذاشته شدن از صحنه. حالا هم اقتصاد هم سایر حوزه های حاکمیت مردم کنار گذاشته شد. این تلاش حضرت آقا اگر انشالله دوباره منجر به حرکت عمومی مردم بشه انشالله زمین سازی ظهور خواهد. ببینید دقت کنید، پس چراییش یه چرایی بسیار با اهمیته. شاید بگیم مهمترین مسئله امروز ما اینه، از این مسئله مهمتر نداریم. چرا؟ چون خب از ظهور مسئله مهمتر نداریم و برای ظهور مسئله ای از این مهمتر وجود نداره که مردم بیان پای کار. ولی خب امروز اتفاقی که افتاده چیه؟ امروز اتفاقی که افتاده به ما گفتن اگه میخواید ظهور محقق بشه شما باید آدم های به شخصه خیلی خوبی باشید. مثل چی؟ مثل نمونه مثلا آقای بخجت، نمونه فلان بهمان، آدم هایی که بشینید گوشه عزلت خودتون بگیرید تا آدم های با تقوایی باشید. در صورتی که اصلا اینطور نیست. حرکت عمومی یعنی همه افراد جامعه، با دین بی دین، نمیدونم اصلا مسلمان باشه مسلمان نباشه، با حجاب بعد حجاب، نمیدونم دکتر مهندس تا فرد بی سواد، روستایی شهری عشایه، عرض کنم فقیر ثروتمند، فارغ از همه قیدهای فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و مذهبی و قومی، همه اینا مردم، آحاد کلیدواژه از اتاقا اینه، آحاد مردم. این آحاد مردم باید بیان پای کار انقلاب، یعنی حرکتی بکنن، یعنی یه نقشی داشته باشه. الان مردم هیچ نقشی ندارن. مردم چه نقشی ندارن؟ فقط تو انتخابات بیان یه رأی میدن و بعد میرن. امروز مردم در اقتصاد چه نقشی دارن؟ در اقتصاد هم همینطور هیچ نقشی ندارن. مردم فقط کارگر هستن. فرق نمی کنه شما کارمند باشین کارگر. کارگر کارخونه باشه، این کارگر یه شغل خصوصی داشته باشه برای خودت، مثلا یه مغازه‌ای داشته باشی، یه شرکت کوچولی داشته باشی، باز دوره کارگره اون طبقه بالا هست و اون ثروتمندا هست، سرمایه‌دارا هست. در اقتصاد مردم واقعا کار کردن، در بقیه عرصه‌ها واقعا نقشی ندارن. مردم در حوزه فرهنگ چه نقشی دارن؟ هیچ نقشی ندارن. فکر می‌کنن که حداقل در حوزه فرهنگ نقش دارن، ولی نه، مردم در حوزه فرهنگ هم نقش ندارن. نقش دارن یعنی چی؟ یعنی برای حتی کار فرهنگی چه وظیفه‌ای دارن، چه جایگاهی دارن، چه نقش آفرینی دارن، هیچ نقش آفرینی دارن. ما توی این جامعه برای همین نقش آفرینی مردم و ایفای نقش مردم یه تایملاین از 42 تا 1400 رو داریم. یه تایملاینیه که این نقش آفرینی مردم رو در این 60 سال گذشته یه بررسی میکنیم، ببینیم مردم کجا نقش داشتن، چجوری نقش داشتن، من داشتن. این هم خیلی مختصر هست میکنم خدمت شما. ببینید از 42 تا 57 امام کاری کرد که مردم اومدن پای کار و خدمت شما عرض کنم که انقلاب محقق شد. یعنی 15 سال امام خونه دل خورد، مردم اومدن پای کار. از 57 تا 68 مردم پای کار بودن و دوران جنگ بود، یک دهه تقریبا جنگ بر کشور حاکم بود، ولی اتفاقی که افتاد امام با ایجاد یک سری نهادهای مردمی زمینه نقش آفرینی مردم رو به وجود آورد. یعنی مردم برای اینکه نقش آفرینی کنن در جنگ چی داشتن؟ یه نهادهایی بودن که اینها می اومدن و نقش آفرینی مردم رو ممکن میکردن، تسریع میکنم و تسلیم میکنم. خب نمونه بارزش که تو مثالای حضرت آقا هم هست بحث خود دفاع مقدس هم. شما ببینید اگر یک پیرزن دهاتی بی سواده، مثلا زرتشتیه، حتی زرتشتیه، فقیره، کمتوان جسمی یا همه قیدهای به جز اینکه خانم بوده، همه قید منفی رو داریم میگیم، هر قید منفی دیگه شما خواستیم اینجا اضافه بکنید، میخواد در جنگ نقش آفرینی کنه، میتونه یا نمیتونه؟
بله میتونه.
چطوری؟
در پشت جبهه هر کاری که از دستش برمیاد
مثلا چی کار کنه؟
نه هم کارهایی که مرسوم بوده دیگه تحت عنوان پشتیبانی تعریف میشده، از بسته بندی مواد غذایی گرفته تا مثلا شستن پتو بوده.
حالا شستن پتو سخته، این کمتوانه، این خانم نمیتونه. خدمت شما عرض کنم که باید برای اینکه نقش آفرینی کنه چی کار کنه؟
اعلام حضور کنه.
کجا اعلام حضور باید بکنه؟
در اون مجموعه که شکل گرفته دیگه، بسیج مردمی که وجود داشته،
اون نهادی که ایجاد شده کافیه به نزدیکترین نهاد مراجعه کنه. میره اونجا میگه که این بحث نهادها خودش دو سه تا منبره یکی دو ساعته میشه روش صحبت. من یه جلسه 3 ساعته فکر کنم بحث نهادها رو توضیح دارم. حالا تو پرانتز بگم، ما سال 1400 به واسطه آقای عبدالملکی رفتیم تو زد تعالی، بعد یه چند ماه بعد شخصی دفتره، یه چون این حرفی که داریم تو بحث مردمی سازی میزنیم رسید به گوش آجاقا و در دفتر آجاقا یه کارگروهی ایجاد شد، کارگروه مردمی سازی. یعنی هرچی آجاقای رئیسی در مورد رحمت الله در مورد بحث مردم و مردمی سازی و اقتصاد مردمی میگفتن، این پخت از ما بود تو نهار و خب متاسفانه حالا کدان مطال نخواست کار جلو بره و کار تعطیل شد. این
میخواید جواب بدید من ضبط رو متوقف کنم؟
نه، یکی از این دوستان میگفت چیزه، میگفت که خود این بحث نهادها رو اگه ما بتونیم محقق کنیم، این چقدر مهمترین مسئله امروز ما باشه. یکی از دوستان نهاد میگم که این بحث نهادها رو امروز حالا یکی از دوستان نهاد رو بحث نهادها، نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، ممکن بحث نهادها رو امروز اگه بخوایم احیا کنیم، نهادهای مردمی.
بله.
این شاید یکی از اولویت‌های اصلی ما
باشه. الان مگه وجود نداره؟ فکر می‌کنم الانم هست. یعنی شاید تشکیلات قوی نیست.
شما بفهمید یه
خب الان روز به روز داره بیشتر میشه. همین سمن‌ها تحت عنوان حالا هر هیته‌ای که فکر کنید الان ورود کردن دیگه، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. خود بسیج الان فعاله.
خب ببینید این نهادها، خود بسیج که متاسفانه از یک نهاد مردمی تبدیل شده به یک نهاد دستوری سازمانی.
بله.
خب یعنی از بالا یه بخشنامه ای میاد و بخشنامه ای شده.
بله.
مبتنی بر وظیفه نیست. و یه روز اینکه از این ما دانشگاه بودیم بسیج دانشجویی، یکی از سردارای بسیج دانشجویی از تهران اومده بود بحث نیروی انسانی، ایشون من بسیج پایگاه بودم، میگفت که اومده گفت که پرونده هاتون رو ببینیم فلان. ما تو صحبتش گفت که ما امام فرمودن بسیج 20 میلیونی، ما الان 14 میلیون پرونده داریم و 6 میلیون کم داریم. سال 82 6 میلیون کم داریم. گفتم ببین سردار، جسارتاً یه اشتباهی دارید میکنید. اونم این که اولا امام فرمود بسیج 20 میلیونی، چون اون موقع ما 20 میلیون جوان داشتیم، الان بالا و 50 میلیون جوان داریم، 40 میلیون جوان داریم. پس بسیج اون موقع بسیج 20 میلیون بودی، امروز بسیج
50 میلیونی
بود. 50 میلیونی 40 میلیونی بود. اولا تو آمارتون اینو لحاظ کنید. دوم امام فرمود ما 20 میلیون بسیجی میخوایم، یعنی جوان با روحیه ایثار و فداکاری میخوایم، یا نه 20 میلیون پرونده بسیج میخوایم. این دوتا خیلی با هم فرق میکنه که ما 20 میلیون پرونده بسیج داشته باشیم یا نه 20 میلیون بسیجی داشته باشیم. این دوتا خب یه مقدار روی کرده توی این نهاد عوض شده. بحث سمنها هم که حالا اصلا موضوع ما بود که به شما عوض شدیم، سمنها هم حالا اینو به نظرم شما تو مصاحبه ندارید، ولی سمنها یه سرکاریه، یعنی سرک تو دولت آقای خاتمی خب بنده